در بانک حالا فعلا تعدادش کمه، قرار زیاد بشه دیگه. تازه شما پیوستید به این مدارس ها؟ چون قبلا مدرسه کلاس چندم گفتی هستی؟
پنجم.
کلاس پنجم، مثلا از اول تا چهارمتون که تو مدرسه قبلیتون همچین مواردی نبود. تازه الان شما چند ماه دیگه؟ مهر ماه و آبان ماه.
دو ماه.
دو ماه. خیلی عالیه. شنیدم که سالی 20 تا حکمت باید حفظ شید.
بله.
درسته؟ خیلی خوبه. تو این دو ماهه آیا تأثیر داشته تو زندگی خودت؟ یا علاقه مندی تو احساس کردی نسبت به درست، علاقه مندتر شدی؟
بله، درستان پیشرفت کردم تو مدرسه، تو خونه، تو زندگی.
باریکالله، قشنگ اینو احساس کردی. حالا بله. تازه به قول خودت 5 تا دونه است، اگه این بخواد بشه 20 تا و بعد دیگه انشالله زیادتر بشه، ببین دیگه چی میشه دیگه. انشالله که شما هم ادامه دهی راه پدر هستی و همین راهو خواهی رفت. خب بفرمایید که از مادر توی حفظ نهج البلاغه به شما کمک میکنه؟
بله.
باشون مرور میکنه، با خواهر مرور میکنید با هم دیگه؟
الان 5-6 تا که حفظ کردیم.
بله.
هر روز با آبجی، مامانم، برادرم تمرین میکنیم و همه داستان ها همینا رو برای مامانم، داداشم، همینا.
آفرین. آفرین. داداشم داری پس؟
بله.
پس شما یه خواهر داری، یه داداش داری؟ آره.
کلن دو تا خواهر یا
دو تا خواهر یا داداش، یعنی جمع چند تا؟
چهار
تا. خدا انشالله ببخشه به هم دیگه شما رو، مادرتون انشالله حفظ کنه، سایه‌شون بالا سرتون باشه. الان میخوای یه توصیه‌ای بکنی واسه همسه ساله خودت؟ چه توصیه می‌کنی؟ مثلا اینکه بازی هم بکنن و درس هم بخونن و، ولی برای اینکه برن سراغ قرآن و نهج البلاغه چه توصیه‌ای داری؟
من که تازه وارد نهج البلاغه شدم، خیلی از کارهایی که نهج البلاغه بهم یاد داد خیلی خوب بود تو زندگیم. به شما توصیه می‌کنم که حتما نهج البلاغه رو حفظ کنید.
بارک الله.
و من تا حالا همچین مدرسه رو ندیده بودم که نهج البلاغه و قرآن با هم کار کنن.
آه، قرآن هم کار میکنی؟
بله.
خب قرآن چقدر حفظی؟
دو جز.
ماشالله. این دو جز یعنی تو این دو ماه یاد گرفتین، یعنی که نه قبلم بلد بودی؟ حالا اینجا
کن. قبلم بلد.
خیلی عالیه. پس شما از قبل قرآن مأنوس بودی، حالا یه نهج البلاغه رو اومدی بهش اضافه کردی. باریکالله. و قرار هستش اضافه بکنی بازم مثلا قرآن و دو جزه توی همجور بری جلو و نهج؟ خب پس برنامه داری توی زندگی که الان داری حفظ میکنی یا نه فعلا رفته سراغ نهج البلاغه؟ آن قرآن هم میری؟ کجا؟ هم مدرسه جای دیگه؟
نه، میرم بیتگل، مؤسسه امام رضا.
آها، اونجا قرآن رو حفظ میکنی. باریکالله، باریکالله. منم خیلی دعا بکنم رقیه خانم. دختر به این خوبی، محجبه ای، با سن کم اینقدر علاقمند به قرآنه، یقیناً قرآن پشت پناهت هستش.
بله.
و شما بهت عنایت ویژه شده، باید مثل من رو دعا بکنی دیگه. ازت یه قول گرفتم و حتما دست گلت درد نکنه. خب اگه کار نداری از شما خدافظی میکنی.
من
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
وقتی میتوانیم خدایی کنیم که باد ذوالفقار علی به شام نرسته باشد.
میترسم دشمنی تو با اصحاب محمد آفت جانمان شود.
قاتل خلیفه مقتول جهل عرب است که به چشم نمیآید.
از پیراهن خونین رفیق من چه خبر؟
برای خودش چاره است.
چه کسی خلیفه باشد؟
چرا به علی شکر میکنی؟
صاف است دروازه علمی مثل علی باشد و پیشوایی امت نکند.
اگر علی دعوتتان اجابت کند، املاک قصبی را ولو کابین زنان کرده باشید باز میسه.
ایوه الناس، شرط اول حسن قبول میکنید؟
علی سیدی، علی سیدی، علی سیدی، علی سیدی، علی سیدی.
بله، در این برنامه در خدمت حافظین قرآن و نهج البلاغه، دوتا عزیزی که از فرزندان شهید برومند روح الله گیاه‌دوست هستن، در خدمت این عزیزانیم. رقیه خانم رو باشون آشنا شدیم، در خدمت شما هستیم. شما خودتون رو کامل معرفی بکنید.
بچه گیاه‌دوست هستم، فرزند شهید گیاه‌دوست، در مدرسه جنت.
در مدرسه جنت درس میخونیم. آخر صدات یه نیزه ضعیف میشه خدیجه خانم. ماشاءالله دختری که خیلی قشنگ صحبت میکنید و تونستید که شما چقدر نهج البلاغه رو حفظ بشید؟ حکمت ها رو. بارکالله. کنیا که ستا رو میتونه الان همین الان اسمو بخونی؟
اونجور رو اهل بیت نبیکم از اهل بیت پیامبر زن اطاعت کنید.
از اهل بیت پیامبر زن اطاعت بکنید. که اگر اطاعت بکنیم تو زندگیمون یقینا چی؟ موفق هستیم دیگه. یقینا هستیم دیگه. قرآن میفرمه چی؟ اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. از خدا و رسول و اولی الامرشون که خاندانشون هستن پیروی بکنید. انشالله همه هم بتونیم که به این مقام برسیم، پیروی واقعی داشته باشیم. فقط زبونی هم خوبه، ولی یعنی که تو زندگی اون هر کاری که داریم میکنیم حواسمون باشه که اهل بیت علیهم السلام نظارگره کار ما هستن و رضایت این بزرگواران رو تو زندگیمون داشته باشیم. درسته خدیجه خانم؟ باریکالله. بفرمایید که با خواهرتون رقیه خانم با همدیگه تمرین دارید نهج البلاغه رو؟
بله.
باریکالله. بعد مادر چی کمکتون میکنن توی حفظ نهج البلاغه؟ کمک میکنن. خیلی عالی. قرآن چی؟ قرآن هم حفظی خدیجه خانم؟
آره.
چقدر از قرآن حفظی؟
جزء 30 فکر کنم نصفش حفظم.
باریکالله.
تا سوره فجر وسطش هم در چند تا سوره مشکل دارم توشته بخشم دارم حفظ.
آفرین بر شما، آفرین بر شما. شده که مثلا بخوای به دوستات تذکری بدی استفاده کنی از آیه های قرآن و از نهج البلاغه؟ پیش اومده؟
آه.
تذکر دادی بهشون، تأثیر داشت وقت؟
بله.
آها، یعنی سری اگه مثلا دعوا میکردن شما یه روایت میخوندی یا آیه میخوندی؟
اگه بلد بودم آره، ولی بلد نبودم یه جور بکنم.
آفرین، آفرین بر شما. بالاخره همچین فرزندی که پدرش از شهدای بزرگ هستش، شهید روح الله گیاه دوست، بالاخره این بچه هم باید همینطوری باشه دیگه، مأنوس به قرآن و نهج البلاغه باشه مثل پدرش که این توفیق عظیم نصیبش شده. درسته؟ منو که دعا میکنی ها؟ آفرین. همه رو دعا بکن شماش. خب حرفی نداره واسه همسر سالای خوده یه توصیه بهشون بکنی؟ بخواد که بخواد تو زندگیشون و درسشون موفق باشن چیکار بکنن؟
چرا اگه میخوان تو درسش موفق بشن توصیه میکنم که نهج البلاغه رو حفظ کنم.
باریکالله. خودت احساس کردی که تو درسات موفق تر بودی؟ یعنی چی شدی؟ بهتر حفظ میکردی وقتی که نهج البلاغه رو یاد گرفتی؟
وقتی که اولین چیزی که یادم بودت مربی، وقتی که میرفتم کلاس روحان روانخانی بهتر میخوندم، بعد بعدش که یاد گرفتم پیشرفت بزن کردم.
ماشاءالله، ماشاءالله بر شما. انشالله که همیشه موفق باشی، همیشه قرآن و نهج البلاغه پشت و پناهت باشه. سلام علیکم به خانواده برسون. دست گلت درد نکنه. کار نداری؟ ممنون از شما.
ضرب شست تو مرا به یاد ضرب شست علی در خیبر انداخت.
میروی یا میمانی؟
من به میل خود نیامدم، به امر تو آمدم.
همه کسانی که استخوان لای زخم میگذارند و اشک دروغین میریزند غرضشان فقط به فقط دشمنی با علی.
من جهاد بر علیه معاویه را مباه دانستم نه حرام.
ای کاش قادر بودم علی را به روزگاری ببرم که مردمش قدر همچون او را می دانستم.
جهل شما جماعت علی را به سطوح آورده. شما منت بیعت با علی را جا به جا بازگو می کنید و به خودهای امر معاویه عمل می کنید.
وصیت می کنم پیرو و مخلص امامت باشید، بر مدار علی و فاطمه بچرخید و نپرسید کی و کجا.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، همکنون در خدمت همسر مکرمه شهید گیاه دوست هستیم، شهید روح الله گیاه دوست. خدمتشون سلام عرض میکنم. سلام علیکم.
سلام و عرض ادب خدمت شما و همیشه شنوندگان محترم.
خانم گیاه دوست، ما استفاده کردیم از صحبت‌های رقیه خانم، خدیجه خانم، الحمدلله تونسته بودن حکمت‌هایی از نهج البلاغه شریف رو حفظ بکنن با حضور در مدارس جنت. خب دوست داریم اول بفرمایید در رابطه با این که چی شد که فرزندانتون رو فرستادی تو این مدارس و چه کمکی تونستید بهشون بکنید که بیشتر پیشرفت بکنن.
راستش هر چهار فرزند شهید و از جمله خود من حافظه قرآن هستیم. خودم حافظ کل قرآن، دختر بزرگم حافظ 14 سالشون، حافظ 22 جزء رقیه خانم جزء یک و نصفش رو حفظه و الان هم همچنان داره ادامه میده. خدیجه خانم نصف جزء سی رو حفظه و پسرها هم که داشت به همراه پدر شهیدش حدود 3-4 تا از سوره ها رو حفظ کرده بودن و داشتن پیش میرفتن. بعد که من متوجه شدم که این مدرسه مؤسسه قرآنی و نهج البلاغه هست، علاقه من شدم که دخترم، یعنی هر دو دخترم اونجا درس بخونند و ولی از جانب خودشون این پیشنهاد بود و بورسیه کردن بچه های من اونجا.
چون شما زنان در کاشان مستقر نیستید، درست میگم؟
من آرانا بیدگل
تشریف دارید. همسرتونم فرمودید که حافظ سوره هایی از قرآن بودن،
همینطور که پسرم پیش میرفت خودشون هم حفظ میکردن.
خودشون علاقه من بودن یقینا که بچه‌شون تو این راه
بله
باشن.
من حافظ کل شدن و مدیون ایشون هستم، چون بله. بچه ها رو نگه می‌داشت و من قرآن حفظ می‌کردم، چون من 4 تا بچه داشتم دیگه. همم
دهه 90 کل بودن دیگه، به نوعی دیگه.
در واقع همه ثوابش میشه گفت از خود ایشون هستشون. بله. همه بچه‌ها هم دهه 90 ان، هر 4 تاشون کوچیک بودن. من 6 سال پیش وارد این کار شدم
و به این فیض عظما هم نائل شدن الحمدلله. خب بفرمایید که این مدارس جنت چه ویژگی هایی داره؟
ویژگی هایی خیلی خوبه که داره. یکی این که من هر سال با نماز اول وقت بچه هم مشکل داشتم و مثلا اجازه نمیدادن بعضی از معلم ها که مثلا اینا نمازاشون اول وقت بخونن، ولی الان میبینم هر دوتایشون، چون وقتی میامدن خونه دیگه خسته بودن، یه نهار میخوردن و میخواستن استراحت کنن، خب نمازشون دیر میشد و من با مدیرشون، مدیر مدارس معمولی صحبت میکردم و ازشون اجازه میخواستم که باز من مدارس رو کلاس ها رو دستبندی میکردن، شاید یکی الا دو روز اینا نماز جماعت میتونستن برن. فهم. اما اینجا هر روز نماز جماعتشون تو میخونن مدرسه. من خیلی از این بابت خوشحالم و معلمایی هم که استفاده میکنن معلمای خیلی خوبی، یعنی این سال هر دوتایشون از معلماشون خیلی راضین. در این تدریس مثلا جذاب هست در مدرسه برا، به ویژه اون رقیه دخترم که خیلی از معلمش راضی بود و خدیجه خانم هم همینطور.
پس قصد دارید که ادامه بدید حضور بچه های این مدرسه ها
انشالله.
جنت انشالله که همینطور بیش از گذشته پیش برن و آشناتر بشن به کتاب شریف نهج البلاغه. بفرمایید از زندگی خودتون با شهید روح الله گیاه‌دوست که برای تربیت فرزندانتون که به این سمت و سو سوق پیدا بکنن چه مراقبت هایی رو انجام دادید؟
ما از خیلی از تفریحات خودمون میگذشتیم دیگه، مثلا هر کجا همیشه در حال رفت آمد به کلاس های مختلف بودیم بچه همون، یعنی در واقع تفریح بچه همون تو کلاس های مختلف بود و من و آقامون هم دست هم میدادیم. هر موقع ایشون شیف بود که من همه رو میبردمشون، موقعی که خونه بود به من کمک میکرد و بیشتر مواقع بچه ها تو زمینه های فرهنگی و مذهبی علاقمند بودند و هر کجا مثلا مراسم برگزار میشد آقامون با بچه ها ما رو میبردن و
حضور پیدا میکردن.
بعد نه تنها بچه های خودم، مثلا میدید همکارا شیپ هستن، ایشون بچه های اونا رو میبردن و برشون میگردن.
به نظر شما بهترین شیوه تربیت دینی چی میتونه باشه؟
خود پدر و مادر. مثلا من همسرم دیگه همه بچه ها میدونستن نماز اول وقت رو خیلی اهمیت میده. هر کجا که بودیم با خیلی روی خوش در این که نیازا و خواسته های بچه ها رو برطرف میکردن، همین که نمازشون رو خودشون اول وقت میخوندن، خب هم دیگه این عادت شده بود برای همه. در واقع ما کار خاصی نمیکردیم، خودمون اجرا میکردیم، اونا میدیدن و اونا هم اجرا میکردن. مثلا وقتی که دخترم،
یعنی غیر مستقیم،
غیر مستقیم، بله، من مثلا وقتی وارد حفظ قرآن شدم، مثلا جزء یک بودم، مثلا یه سفر رو میخواستم تحویل دخترم بدم یا یک آیه رو، سه بار که غلط میخوندم بار چهارم درستش رو دخترم برا من میخوند. من از این طریق متوجه شدم که ایشون استعداد خیلی زیادی، مثلا دختر دومم رقیه خانم وقتی من و دختر بزرگم با هم مباحثه میکردیم، آیات انتهای هر کلمه، انتهای هر آیه رو از بس از گوشش رفته بود ایشون غلط ما رو میگفت، نه درستش اینه. با این که اصلا حافظ نبود اون موقع، ولی خب تاثیر داشت دیگه تو میگم. من همه تربیت های من و آقامون غیر مستقیم.
سختی هایی داشتین تو این راه؟
100%. من مثلا پسرم رو بعد از تو سوره انعام داشتم حفظ میکردم، پسرم رو باردار شدم، بعد دوران کرونا بود، خیلی سخت به ما گذشت. نزدیکانمون مبتلا به کرونا شدن، ما تو خونه هم شد، مثلا خودم که 4 تا داشتم، 4 تا بچه اون یکی هم که کرونا گرفت تو خونه من بود تا بهبودی، 8 تا بچه تو خونه من بود ولی باز همچنان برنامه قرآنی رو اجرا کردیم و ادامه میدادیم.
یعنی همیشه تو اولویت زندگیتون این برنامه ها بوده؟
همه تو اولویت.
تحت شعای چیزی قرار
نمیگرفت؟ نه اصلا.
حالا اگه بخواید توصیه داشته باشید به خیلی از خانواده های ایران اسلامی که الان شنونده این برنامه هستن، برای اینکه فرزندانشون در این مسیر قرار بگیرن با توجه به حجم های عظیمی که از سوی دشمن انجام شده تو زمینه فرهنگی، چه توصیه میتونید بفرمایید؟
همین، خودشون بسیار مراقب باشن. مثلا من آقای ما زیاد تو غیبت نکردن حساس بود، مثلا همیشه نمیگم مثل آدمای معمولی توش زندگیشون کرد، ولی هر کجا میدید یکی نه تنها غیبت، یکی داره حرف به یکی دیگر رو میزنه، میگفت حرف خودتونو بزنید، بحثو عوض میکرد، میتونه تاثیرگذار باشه، با همین کلمه متوقف میکرد، میدید اینا گوش نمیدن مجلس رو ترک میکرد. من همچنان اقتدا کردم به روش ایشون، مثلا میگم اجباری رو هیچ کاری ندارم، فقط طبق همون چارچوبا و قوانین زندگی که قبلا داشتیم همینجور دارم زندگی رو پیش میبرم و بچه‌ها با دیدن همین روشای من، مثلا همین که سر ساعت 10 شب مثلا ما خواب باشیم مگر آخرای هفته و یه تعطیلات که نماز صبحمون قضا نشه، همون کاری که آقامون میکرد، تا میبینم مثلا از مدرسه میان میخوان صحبت از فلان معلم یا همون شاگردی بزنن، بهش میگم ببین قرار بود ما دیگه غیبت نکنیم، اگه میخواین مثل پدر شهیدتون به مقامایی که چون الان 4-5 باز خیلی از باباشون معجزه اینا دیدن، و بعد بهشون میگم خب پس متوجه شدیم که پدرتون زنده است، داره همه کارهای ما رو میبینه، تمام خواستهاتون رو شاید خیلی بهتر از قبل داره برآورده میکنه، و اون یه دلیل داشت، اینکه پدرتون به مرگ عادی از بین نرفت و شهید شد. اگه شما میخواین عاقبت زندگیتون به شهادت ختم بشه و در واقع زنده ابدی باشین و هر چی که الان شما میگین به پدرتون، خدا به حرفش گوش میده، به خاطر اینکه اون یه عمری به حرف خدا گوش داد، شما هم همین کار انجام بدید.
اشاره داشتید به معجزاتی که دیده شده، میتونید عنوان بکنید موردی رو یا مواردی رو؟
معجزاتشون که خیلی زیاد، مثلا هر درخواستی بچهای من از من دارن تا من برم فکر کنم که الان باید از چه طریقی این درخواست رو برآورده کنم، میبینم شهید یه نفر رو فرستاد، اون آدمی هم که قراره این خدمت رو در حقشون بکنه، اون آدم انتخاب شده است، هر کسی نیست، چون قبلا هم هر کسی رو به خونه راه نمیداد، هر دعوتی رو نمیپذیرو، خیلی هر جا غذا نمیخورد، خیلی مراقبت داشت تو خمس مال، تو حق و ناس مردم. بعد و دقیقا الان هم همینجوره، مثلا هر چیزی که باشه تا اینو صحبت کردن و میبینن مثلا یه نفر اومد و اون درخواستشون رو به طور معجزه‌آسه، بدون که من هیچ چیزی به هیچ کس بگم جز به خود شهید، و خودشون هم الان میبینن دیگه، هستن تو خونه میبینن. مثلا یه موردش این بود که مثلا یکی از دختری من بود حواسه یه چیزی رو کرده بود، بعد گفته چه خوب شما الان میری اینو برای من سوار ماشین میشی میخری میاری میگی بابات آورد. بهش میگم خیلی خوب، رفتم جلو عکس باباش بهش گفتم ببین ایشون اینجوری میگه، من که به شما عقیده دارم، ساعت 10 شبم بود اتفاقا، بهش گفتم من از ماشین از خونه میارم بیرون و نه با کسی تماس میگیرم، پیش خودشون نشسته بودم، یهو دیدم یه تماس تلفنی برقرار شد و دقیقاً همون چیزی که میخواست طرف با ما تماس گرفت و ما رو دعوت کرد و اونجا، و اون موقع بود که واقعا اصلا همه بچهای من خوشکشون زد، ایمان آوردن دیگه، اصلا هر چیزی باشه دیگه خودشون میدونن که چقدر خدا به حرف باباشون گوش میده. علتش هم اینه که اگه 40 سال از خدا عمر گرفت گوش به فرمان خدا بود. دقیقا. گفتم ما هم باید اینجوری باشیم اگه بخوایم به سرنوشت پدر بشیم. گفتم
حالا یه قرآن سرکار خانم دقیقاً. شهیدان زنده هستن،
من اینو 6 سال حفظ کرده بودم و مرتب تو مرورام تکرار میکردم، ولی اینقدر که 4-5 ماه بهش ایمان آوردم ایمان نداشت، دقیقاً بچه های منم بهش ایمان آورد.
بسیار عالی، من خیلی بهره بردم از صحبت های سرکار عالی. سوال بازم دارم، زمان اون دیگه به پایان رسیده، فقط این نکته رو به ذهن اومد که خیلی از ماها خیال میکنیم که خب مثلا شهدا شاید یک زندگی خاصی داشتن، الان شما تو صحبتتون فرمودید نه خیلی
عادی، زندگی عادی،
بله عادی زندگی، فقط مراقبه داشتن،
دقیقاً خیلی مراقبت داشتن،
نمازشون اینا همه نکاتیه که اگر بتونیم هممون واقعا به معنای واقعی بهش اعتقاد داشته باشیم و رعایت بکنیم، طبق فرمایش سرکارالی دارم عرض میکنم، انشالله که میتونیم ادامه دهنده راه این شهدا باشیم، انشالله. و خدا انشالله ما رو با این بزرگواران محشور بکنه،
انشالله.
دستتون در نکنه سرکار خانم، لطف کردید،
سلامت
کلام پایانی اگه دارین در خدمتتون هستم.
کلام پایانی این که چیزی که من احساس میکنم باعث شهادت ایشون شد این بود که ایشون عقیده شون بر این بود که هر کسی تو هر سمتی که هست اگه صد خودشو بذاره، اگه همسر در حق همسرش، اگه پسر در حق پدر مادرش، داماد در حق خانواده همسر، پدر در حق فرزندانش صد خودشو بذاره و هر کاری انجام میده تو اون کارش اخلاص داشته باشه، چون شهید خودش اینجوری بودن، خیلی از کارا رو من متوجه نمیشدم کارهای خیرش رو انجام میداد و اگه متوجه شدم اجازه گفتنش رو نداشتم، به من اجازه رو نمیدادن و منم گوش به فرمان ایشون بودم. ما تو تمام کارمون تو هر پست و مقامی هستیم، اگه صد خودمون رو بذاریم و توقع نداشته باشیم چرا فلان شخص فلان کاری رو نکرد، الان فلان برنامه تو جامعه علتش فلان ارگان فلان مسئول، هر کدوممون تک تک اعضای جامعه میتونیم بهترین باشیم تو سمت خودمون. من به عنوان مادر، بچه هم به عنوان مثلا دانش آموز یا تو هر سمتی هستن. ایشون فقط اینجوری بود، یعنی اگه از مادر و پدرم سوال کنیم میگن ما پسر از دست دادیم، اگه از مادر پدرش سوال کنیم میگن این بهترین فرزند ما بود، اگه از خود من سوال کنیم میتونم بگم بهترین فردی بود که من میتونستم 20 سال باهاش زندگی کنم و واقعا هم همینطور بود. انشالله ما میتونیم از این به بعد هم اخلاص رو تو کارمون رعایت بکنیم و تو هر سمت و هر نقشی تو جامعه هستیم بهترین
باشیم. انشالله دستتو در نکنه، استفاده کردیم از
شما رو به خداوند
بزرگ میسپارم. دوستان عزیز شنونده، از شما خیلی ممنون هستم که با برنامه خودتون راویان نهج البلاغه با ما بودید. یا علی مدد، خدا نگهدار. التماس دعا.
یازده و پنجاه و دو دقیقه و سی ثانیه از هر جایی که هستید آرزوی سلامتی برای شما داریم. به اطلاع و آگاهی شما میرسانم هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:07 است. التماس دعا. امام علی علیه السلام می‌فرمایند اندازه مرد به اندازه همت او و صداقتش به مقدار جوانمردی او و دلیریش به اندازه آر داشتنش از کار زشت و پاک دامنیش به میزان غیرت اوست. ای آنچه بزرگی گناه من جز بر دلسوزی و گذشت تو نمی افزاید. ای پروردگار من، با آنچه خود سزاوار آنی با من رفتار کن. وفعل بی ما انت اهلو. الهی، فقط تویی که می بخشی و گذشت می کنی. فإنک اهل التقوى و اهل المغفره، و تویی که خیر می کنی و کرم می دهی. اهل الجود و الخیر و الکرم. همراه هم گوش می دهیم به تفسیر آیه شکم، آیه ششم از سوره مبارک آل عمران توسط استاد قرائتی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. لحظاتی رو خدمت شما هستیم. انشالله که سر سفره قرآن همه بهره‌مند شیم.
هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
اوست که شما را آنگونه که میخواهد در رحم مادر صورت میدهد، هر جوری بخواد. معبودی جز او نیست. خداوند توانا و حکیم است. آیه 3 فرمود نزل علیک الکتاب. دو مرتبه آیه 7 هم میگه نزل علیک الکتاب. بین دو نزل علیک الکتاب یه مرتبه میگه یصورکم بالارحام. یه نکته‌ای داره که صورتگیری انسان بین دو تا آیه نزول قرآن اومده. شاید رمزشی باشه. همون کسی که در رحم مادر به شما سر و صورت میده، سر و سامان میده، در مکتب و روش هم به شما سر و سامان میده. یعنی اینطور نیست. یعنی عالم تکوین و عالم تشریع یکیه. چطور در شکم مادر به شما شکل میده؟ زندگی شما را هم باید با قانون‌های الهی به شما شکل بده. چه جوری بگید، چی بخورید، چی نخورید، با کی غرق کنید، چه جور عبادت کنید، چه جور فکر کنید، چه جور تجارت بشه. چون در آیات قبل گفتیم خدا قیومه، یکی از جلوه‌های قیومیت خدا که خدا قیومه، یعنی به پادارنده همه چیزه، یکیش هم نمونه شد در رحم مادر حساب کنید. البته عوامل بهداشتی و غذایی و وراثتی و اینها هم در شکل بچه اثر داره. مسائل ژن و مسائل وراثتی رو ما میپذیریم، اسلام میپذیره، علم هم میپذیره، پذیرفته اینا رو. منتها خب اینها هم باز به اراده خداست. یعنی خداست که این اثر را این گونه قرار داده. یعنی اینا هیچ کدوم از مدار قدرت و تدبیر و حکمت خدا خارج نیست.
گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات سوره های مبارکه زها و انشراح. قاری استاد کریم منصوری.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم
الله
وللآخرة خير لك من النار.